ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. مقصد ما از این سفر زیارت این قیافه های نورانی و این چهره های درخشان به نور ایمان که راستی تا کسی نبیند این مناظر را نمیتواند دریابد که این رشید مردها چه کردند. ما البته میشنیدیم ولیکن شنیدن کی بود مانند دیدن؟ مناظری که در این بیابونها دیدیم و قدرتی که از این مردان رشید که بدون تردید باید بر اینان اطلاق کلمه مرد بلکه جوان مرد کرد و این فتیان بودند که توانستند این منطقه را خلاص کنند و اون چه که آدم فکر کند بدون گفتگو کمیت فکر لنگه و سرش اینه که این مردم در این قدرتی که نشون دادند به دنیا فهموندند قوت ایمان و قدرت یقین را و راستی دست و بازوی این مردم مجلای قدرت الهی شد. این داستان بازیچه نبود، یعنی بعد از پیدایش این انقلاب و ظهور قوت ایمان و قدرت دین در این مرز و بوم، اون هم قدرت ایمانی که از مرکز حکومت شیعه به وسیله شخص اول روحانیت تشیع جلوه کرد کمر دنیا را شکست. این بود که خواه ناخواه تصمیم گرفتم که با این جنبش الهی آسمانی بجنگن، ولیکن وعده خدا اینه که یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، اینها میخواهند به پفشون به جنگ نور خدا بیایند و این جنگ عاقبتش این شد که کلمت الله هی الالیا و کلمه کفار سفلا مظهرش در خرمشهر فعلا. و بدون تردید هر کس اینجا بیاید و بگذرد از تمام این خرابه ها قدرت ایمان و دین رو میبیند که آنون چه کردند و اینان چه کردند. وقتی این چهره ها را آدم میبینه و در مقابل این قیافه ها را اونها رفتند و اینها موندند، در اینجا اون وقت میفهمد انسان که خدا در قرآن مجید چه میفرماید: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص. ما هر چه بخواهیم تصور کنیم از مقام و منصب و فضیلت و مرتبت به گرد این کلمه نمی رسد که یک موجودی به جایی برسد که بشود محبوب خدا. این کلمه گفتنش آسانه که بشر به حدی برسد که بشود محبوب خدا، اون ذات مقدسی که مقصد تمام وجوده، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اون علم غیر متناهی و اون قدرت غیر متناهی و اون عزت غیر متناهی، ذاتی که ازل است و ابد، یک همچه مقام قدیسی این اظهار لطف رو می کند به کسانی که در راه او می جنگند. و اون اظهار لطف اینه که مقاتلین در سبیل پروردگار محبوب خدایند. اون خدایی که محبوب وجوده، محبوب او کسانی است که مقاتل در راه اویند. از این عنوان دیگه بالاتر عنوانی تصور نمیشه. شارح صحیفه سجادیه در صحیفه سجادیه در ذیل دعایی که امام چهارم برای اهل ثغور فرموده که شما مرزداران و شما نگهداران ثغور تشیع و اسلام، در این ماه مبارک رمضان این دعا رو بخوانید و در جمله جمله این دعا تأمل کنید. در صحیفه سجادیه دعاؤه لأهل ثغور، دعایی که امام چهارم برای نگهداران مرزها دارد. این دعا دعای عجیبیه، دعا خیلی مفصله. کلمه ای که مقصود ماست اینه که شارح صحیفه که از بزرگان فضلاء مذهبه، برای معنای شهید وجوهی ذکر کرده، دو وجه خیلی عجیب کنار هم قرار داده شده که شهید را چرا شهید میگویند. یک وجه اینه که شهید شهید است به این جهت که خدا شاهد مقام قرب و قدس و بهشت برین است برای او. وجه دیگه که در این اداد ذکر میکنه اینه که شهید رو شهید میگن برای این که خونش شاهد اوست. این دو کلمه خیلی معنا داره که شهید به جایی میرسد که دو تا شاهد داره، یک شاهد شهید خداست، شاهد دوم شهید خون شهیده. از این کلمه ما چه میفهمیم؟ در قرآن مجید یک جا هست که خدا دو تا شاهد برای حقانیت پیغمبر خاتم ذکر میکنه: قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. به پیغمبرش که اشرف اولین و آخرین از خطاب میکنه و میفرماید بگو دو شاهد برای توست، یکی من، یکی کسی که عنده علم الکتاب. پیغمبر خاتم دو تا شاهد داره، یک شاهدش خداست، شاهد دیگرش علی ابن ابی طالبه که من عنده علم الکتاب علی است. خب برای اثبات یک مدعا در مرحله قضا در دین بینه معین شده در درجه اول دو تا شاهد، وقت برای خاتم دو تا شاهد، یکی خدا، یکی من اندهو علم الکتاب. برای شهید دو تا شاهد، یکی خدا یکی خون شهید. این کلمه می فهماند که خون شهید اینقدر ترقی میکنه و اینقدر بالا میره و اینقدر اوج میگیره که در مقام استشهاد خداوند عالم یک شاهد رو خودش قرار میده و شاهد دیگر خون شهید را. این مقام دیگه مقامیه که فوق ادراک و تصور بشره که یک خون آلوده این اندازه قدس و طهارت پیدا بکنه که در ردیف ذات قدوس حق بشود شاهد برای این کسی که در راه خدا به خون خود غلطیده. اینه که هیچ مقامی برای شهیدان و کسانی که در راه خدا کار می کنند بالاتر از سه آیه قرآن نیست و اون سه آیه بر شما جمعیت تطبیق می کنه. کسانی که آمدند اینجا برای چه آمدند؟ اینا آمدند برای این که مرز تشیع رو حفظ کنند و مرز اسلام رو نگه دارند در مقابل حمله یک مردمی که ریشه الحاد و انکار مبدع و معاد در حزب اونها حاکمه. بنابراین چنین جمعیتی که بیایند در یک همچه جایی برای دفاع از حریم دین، اینها از سه صورت خارج نیست، از سه تقدیر فرض حرکت و قیام آنان بیرون نیست. یا می آیند و در این سرزمین کار خود رو می کنند و به سلامت بر می گردند که امیدوارم خداوند بقیه این جیش مظفر و منصور را به برکت توجهات ولی وقت ارواح و نافدا با اجر کامل سالم به اوطانشون برگرداند. یک تقدیر اینه که کسانی حرکت می کنند به قصد نگهداری مرز و بوم این کشور اسلامی در این انقلاب دینی و در این انقلاب روحانی و نصیبشون در این راه مردن میشه. اینم یک تقدیر. تقدیر سوم اینه که حرکت میکنن میآیان به این سرزمین و نصیبشون مانند این چهره های درخشان به خون غلطیدن و تبدیل این زندگی عاریتی به زندگی جاوید میشه. سه صورت دیگه بیشتر نداره و در این سه صورت سه آیه قرآن نقش شما را معین میکنه که من به کلمه خدا که استر کلماته وضع شما جوان مردان را در این مجلس روشن کنم. اون کسانی که حرکت کنند بیایند برای حفظ حدود و سغور مملکت اسلام و دفاع از حریم مقدس دین که از ازهر مصادیق خروج برای سبیل خداست، وقتی بیایند به این سرزمین و برگردند چنان خداوند عالم گناهان اونها را میامرزه و اون چرا که انجام داده اند میبخشه که به دو نفر میگوین ما مزا مزا فستعن فل عمل، اون چه که گذشت گذشت، دیگه کار رو از سر بگیر. یکی اون وقتی که حاجی، اون هم با حج مقبول، که حج مقبول از هر کسی ساخته نیست. امام ششم در میدان در روز عرفات در یک همچه سرزمینی وقتی ابی بصیر رو کرد به امام و گفت امسال چقدر حجیج زیادن، فرمود زجیج زیاده، حجیج زیاد نیستن. پرده رو از مقابل نظر ابی بصیر برداشتید، بیابان عرفات سراسر حیوانات مختلف الخلقند، این همه آدم خلاف آدمند، نیستند آدم خلاف آدمند. اون کسی که حجش قبول بشود، همچنان که گره پرده احرامش رو باز کرد، به او میگویند ما مزا مزا فستعن فی العمل، اون چه که گذشت گذشت، دیگه کار رو از سر بگیر. این یک نفره، اونم با حج مقبول، اونم او حج مقبول نصیب که بشود. اون کسانی که بروند به قصد خدا، که حج عبارت از قصد حق، مقصود خدا باشد و به اون حج کامل برسن، به آن میگن ما مزا مزا فستعن فی العمل. ولی گفته معتبر از کلام پروردگار از بیان معصوم اینه که اون کسی که برای نگهداری ثغور مملکت اسلام حرکت می کند و می آید، همچنان که بر می گردد به خانه اش، به او می گویند ما مزا مزا فستعن فی العمل، تمام گذشته ها گذشت، دیگه کار را از سر بگیر. این نصیب کسانیه که سالم به وطنشون برگردن. حد اقل فائده ای که شما جوان مردان می برید اینه که در اینجا میایید و میروید، اونم با این دنیای سراسر آلودگی یک سر پاکیزه. کسانی که بیایند و در این راه به وسیله مرگشون برسد، به تصادفی یا مریض بشوند بمیرند، خدا در باره اینان چنین می‌فرماید: و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. دیگه بالاتر مرتبه اینه، کسی که خارج بشود از خانه‌اش در حالتی که هجرت کرده به سوی خدا و به سوی پیغمبر خدا، مهاجرن الی الله و رسوله ثم یدرک الموت، بعد مرگ او را دریابد، فقد وقع اجره علی الله. این کلمه خیلی مهمه که خدا می فرماید اجر او بر خدا واقع شده، یعنی خدا خودشو در مقابل او ضامن کرده، اونم ضامن اجر به طور مبهم. وقتی خدا بفرماید اجر تو با من، اون ذات غیر محدود معلومه چه اجری خواهد داد، چون مزد دادن اونم وقتی مزده خدا باشه، خدایی که کرمش حد نداره، دیگه چه خواهد داد؟ اینم نصیب کسانیه که در این راه مردن نصیبشون بشه. اما شق سوم، دسته سوم کسانی هستند که در این راه خونشون ریخته بشه. برای اینها چی میگه؟ برای اینها اون چه که می فرماید اینه: ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاءٌ عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من الله و فضل. اصلا به قدری دیگه این مطلب بالاست که از عهده بیان خارج. گمان نکنی کسانی که کشته شدن در راه خدا امواتن، بل احیا، بلکه زندگانن. اما چه زنده ای؟ احیاءٌ عند ربهم یرزقون. احیاءٌ عند ربهم یرزقون یعنی چه؟ اینها کسانی هستند که بر سر سفره خاص خدا می نشینن و اون چه مهمه ای جمله بعد در قرآن نسبت به کسانی که به مقام کامل ایمان و عمل برسند، برای اینها خدا می فرماید فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. ولی نسبت به این کسان که در این راه کشته شدند نه تنها می فرماید احیا، بلکه اون چه مهمه قسمت دوم عند ربهم یرزقون. عند ربهم را در جای دیگر قرآن خدا بیان کرده فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. روز قیامت که میشه همه درجات دارن، مقامات دارن، یک عده صاحب مقام عند ربن، عندیت ملیک مقتدر رو دارن. او دسته ای که صاحب این مقامن کیانن؟ او تراز اول بشریت. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. او یک مقامیه که هر کسی به اونجا نمیرسه. بزرگان عالم از نظر علمی و عملی که به تمام جهات کمال علم و عمل رسیدن، اینا لایق مقام اندیت حق هستند. وقتی یک جوان 18 ساله میاد در این راه خونش ریخته میشه، این بدون معطلی میره تکیه میزند به همون جا که بزرگان بشریت اونجا تکیه زدن، یعنی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاءٌ عند ربهم یرزقون. اینه که خوشحالی تنها در او زندگی نیست، عمده در او عند ربهم یرزقونه، یعنی خوراک اینا فوق کوثر و سلسبیله، خوراک اینها فوق سفره‌های رنگینه و لحم طیر مما یشتهونه. اینا از سفره اندیت پروردگار روزی میبرن. خب این قیافه هایی که میبینی، اینا چه بختی داشتن، چه اقبالی داشتن که اینان به این مفتی، به یک مرگی که علا ایحال در کمین همه هست، منتها اینان زدند و مردن. این مردن برای همه هست، کسی نیست که بتواند بگریزد. به پیغمبر خاتم فرمود انک میتون و انهم میتون. این شربتی است که همه باید بچشند. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. همه میمیرن اما پدرشون رو فردا در میارن. ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. اینا مردن ولیکن چه مردن؟ این دربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله. اینها فرحن قرق بهجتند و نشاد به چه؟ به اون چه خدا به اونها داده. از کجا داده؟ من فضله، از خزینه بی پایان فضلش. اصلا بیان این کلمات در قرآن راستی گیج کننده است. فرحین بما آتاهم الله من فضله، خدا خودش داده دیگه، نه به وسیله ها، به واسطه. یعنی اینا طرف سوداشون خداست. این پدرهایی که این بچه ها را از دست دادن، این مادرهایی که جوان ها را از دست دادن، اینا این کلمات همیشه به نظرشون باشه و بدانند که اونها باید حسرت داشته باشند و اونها که رفتند نهایت درجه عیش و شادمانی آنانه. فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینا استبشار میکنند به اون کسانی که پشت سر موندند، یعنی اون جوان به پدرش میگوید، به مادرش میگوید، به برادرش میگوید الله خوف علیهم ولا هم یحزن. باز این کلمه را به شما تذکر میدم، اگر معنای این کلمه رو میخواهید بفهمید، و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، که یک عده به این آسانی به کجا رسیدن، او آیه قرآن رو بخوانید: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسانی که به مقام اولیاء اللهی رسیدند، اینا دیگه به جایی میرسند که نه ترسی برای اونهاست و نه حزنی. همه فردای قیامت میترسند، همه غمگینند، ولیکن یک مشت جوان کاسب، بقال، عطار، رزاز وقت میاد به یک مفتی جون دادن به عشق نگهداری کشور اسلام و مملکت جعفر ابن محمد صادق و احیاء اسم امام زمان، به این عشق آمدن و جون دادن، همین جوان با این شهپر شهادت خودش رو میرساند با آشیانه‌ای که در اون آشیانه طاووس‌های علیین یعنی اولیاء الله منزل کردن. الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. یستبشرون بنعمت من الله و فضل. این وضع اونهاست، وضع بازمندگان اونها هم دیگه بالاترین تسلیت، تسلیتی است که خود خدا به آنون میده. فقط اون چه که مهمه اینه که شما پاک بازان که آمده ای در این راه، فقط کاری کنید که دو نکته را هرگز فراموش نکنید، و این دو نکته در نظرتون باشد برای این که خیلی شما ارزش دارید. من خودم مدت هاست که آرزو داشتم که به این سرزمین و دیار سفری بکنم، اونم این سفر فقط به حساب این که خودم بیام از این سفر استفاده کنم، و فقط مقصد خودم این بوده که در مجلس شما شرکت کنم، چون مجلس شما مجلس دعاست و این دعا به نظر من مستجابه و تمام شرایط اجابت دعا در این سرزمین فراهمه. اصلا خود من در اینجا برای تجارت آمده ام، برای کسب آمده ام، مفت نیامده ام اینجا. ایامی که گرفتار درس و بحث بودم که خب نمیتونستم، بعد که درس و بحث تعطیل شد بالاخره خواستیم ما هم کسبی کرده باشیم، تجارتی کرده باشیم، بیاییم یک شب در یک همچه مجلسی که شماها دعا کنید و ما هم در اون دعا